بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و اللعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در محضر کلام الهی قرآن مجید هستیم، در سوره مبارکه عبس و تولا آیه شریفه 17 تا آخر این سوره مبارکه به عنوان اخلاق قرآنی چه پندی و چه درس اخلاقی از این آیات میتونیم بهره برداریم، انشاءالله به لطف الهی مورد بحث قرار خواهیم داد. منتها آخرین شب سال 1400 را داریم پشت سر میگذاریم. 365 روز یک سال، 12 ماه، 52 هفته، هزاران ساعت و دقیقه و ثانیه از عمرمون داره سپری میشه. بالاخره هر کسی هر سالی که داره یک سال بر عمرش افزوده میشه، 50 ساله میشه 51 ساله، 60 ساله میشه 61 ساله. بالاخره گذر عمر و گذشت زمان سرمایه مهم انسان که عمر انسان هست، خداوند در اختیار انسان قرار داده و تمام این لحظات و ساعتها و روزها شمارش میشه و فردای قیامت لا یزال قدم عبد عن قدمه حتی یسأل عن اربعه. در روز قیامت هیچ انسانی قدم از قدم بر نمیداره مگر اینکه از چهار چیز، از چهار امانت مهم از انسان سوال میشه. ان عمرهی فی ما افنید، از عمرش سوال میشه که در چه راهی این را شما فانی کردی و از بین بردی، این عمرت را که از دست دادی چه به دست آوردی، از عمرش، بعد از جوانیش. جوانی هم جز عمره، ولی چون در جوانی انسان توانایی و توانمندی سطح بالایی داره نسبت به دوران کودکی و نسبت به دوران پیری، جوانی سوال ویژه و خاصی برای خودش داره. از عمر انسان، از جوانی انسان، از مالش رو، از کجا به دست آوردی این مال رو، ثروتی، مقامی، پستی، از کجا به دست آوردی، چطور به دست آوردی، بعد در چه راهی مصرف کردی. غرض این است که عمر انسان مسئله مهمی است. یک سال گذشت، چگونه گذشت؟ چه کار خیری از ما سر زد؟ به عنوان برگه های زرین عمرمون امیدوار باشیم که انشاءالله در قبر و برزخ و قیامت به فریاد ما خواهد رسید، ما را روسفید و سرفراز خواهد کرد، یا خدای نکرده چه شر و شرارتی، گناه و معصیتی زیر پا گذاشتن حق خدا و حق بندگان خدا از ما سر زد و به عنوان برگه های لکه‌دار و ننگین و نتیجتاً رسوا کننده در روز قیامت، اینها مسئله مهم ماست که از اینکه یک سال از عمر گذشت، اونهایی که عاقلند، اندیشمندند، با معرفتن شعور دارند، محاسبه می کنند، شعر زیبایی داره جناب حافظ شیرازی: بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین بشارت ز جهان گذران ما را بس. خیلی محتوای خوبی داره آدم، حتما دیدید گاهی در یک کوهی اگر جویباری باشه، هرچه شیبش تند باشه، با چه سرعتی این آب میاد پایین، سرازیر میشه. میگه بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، عمر این سنین سپری میشه. خدا رحمت کنه، مرحوم علامه طباطبایی یک بار این شعر را شخصی محضر ایشون خوندند: عمر تو گنج، هر نفس از وی یکی گوهر، گنجی چنین نفیس مکن رایگان تلف. میگه این عمر تو یه گنجه، یه به اصطلاح دفینه است، یه ذخیره است، اینو بی خود تلف نکن. هر نفس از وی یکی گوهر، گوهر گرانبهاست. هر نفسی که انسان تنفس میکنه، انسان در هر شبانه روز 23,040 بار تنفس میکنه. سال ما 365 روز باشه، 8,409,600 بار ما در سالیانه تنفس میکنیم و تمام این تنفس ها هم شمارش میشه. روزها، هفته ها، ماه ها و سال و تنفسی که انسان میکنه. خداوند در سوره مبارکه مریم هست به پیامبر میفرماید: ولا تغزل علیهم انما نعدهم عدا، هیچ گونه عجله نکن، نگران نباش که این که تو این همه صادقانه در هدایت و حرکت به سوی سعادت این مردم زحمت میکشی و عده قلیلی قبول میکنند، ولی کثیری از اونها راه کفر و شرک و نفاق و ریا و تزویر و دغلبازی رو پیشه میکنند، نگران نباش. انما نعدهم عدا، ما شمارش میکنیم اینها را، حتی نفسهای اینها را شمارش میکنیم. تو یک هر سال بیش از 8,000,000 و نزدیک 500,000 به اصطلاح تنفس کردی. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید: نفس المرء خطاه الی اجله، هر نفسی که انسان تنفس میکنه یک قدمی است به سوی قبر و برزخ و قیامت و به اون حساب کتابی که باید پاسخگو باشه داره نزدیک میشه. پس یک سال 1400 گذشت، ما 8,500,000 بار قدم برداشتیم، نزدیک شدیم به عالم قبر و برزخ و قیامت. چه کردیم، چه نکردیم، چه گفتیم، چه نگفتیم؟ کدام یکی از ما میتونه بگه چند هزار کلمه از زبان ما در این سال گذشته خارج شد؟ چند تاش راست بود، دروغ بود؟ آیا رنجاننده بود، قلب کسی را شکستیم، حقی را ضایع کردیم یا حقی را زنده کردیم؟ خانواده ای داشت متلاشی میشد، ما التیام دادیم یا با یک حرف ما یک آتشی فتنه ای درست شد، آبروی کسی رفت؟ اینها رو اتفاقا یکی از آیات مهمی که در این سوره مبارکه امروز مورد بحث ما هست، این آیه مبارکه 24 سوره عبس و تولا هست. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید اندیشمندانه نگاه بکنه چه میخوره. این غذایی که میخوره چگونه تهیه شده؟ همه نظام عالم نظام شگفت‌انگیز و بهت‌آور عالم دست به دست هم داده تا اینکه گندمی، آردی، نانی، برنجی، سبزی، نمیدونم هر اونچه که ما سر سفره‌مون هست دست به دست هم داده، این رویش کرده، خدا خلق کرده، تدبیر کرده و بالاخره به سر سفره ما آمده. آیا ما دقت میکنیم حلال میخوریم یا حرامه؟ دقت میکنیم این خدای آفریننده را چه اندازه شکرگزارش هستیم، فرمانبردارش هستیم؟ غذا که از ضروریات اولیه زندگی و زنده موندن ما را تأمین میکنه الان داریم میخوریم، نگاه میکنیم شکرگزارانه میخوریم؟ در برابرشون مسئولیت بندگی الهی رو پس میدیم یا نه؟ فلینظر الانسان الی طعامه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی جمله‌ای داره، میگه همچنان که این همه توصیه شده آقا این لقمه های نانی که میخورید بفهمید که آیا حلال یا حرامه. بعد ایشون میفرماید از لقمه حلال و حرام رعایت کردن به نظر من مهمتر کلماتی است که از زبان انسان خارج میشه. آیا این کلمات حق یا باطله؟ سخنان لغو و بیهوده و زشت ناپسند، اونی که خیلی از حرف آگاهی آدم میشنوه که اصلا نه به درد دین میخوره نه به درد دنیا میخوره، لغو و بیهوده است. حالا اگر غیبت و بهتان باشه که دیگه اون یک بدبختی یک انسان رو فراهم میکنه، گاهی یه جمله اگر بهتان باشه گناهش از آسمان ها سنگین تره، غیبت باشه از زنا شدید تره گناهش، یا گاهی نزن لغوه. ولی زیرا اگر انسان شعور داشته باشه خیلی کم حرف میشه. ازا تم العقل نقص الکلام، عقل اگر کامل باشه انسان خیلی کم حرف میشه. ولی زیرا تصمیم بگیریم این سال گذشت، سال جدید را داریم شروع میکنیم، خصوصا در این ایامی که مربوط به حضرت ولی عصر حضرت ابن الحسن العسکری امام زمان علیه السلام نیمه شعبان رو تازه پشت سر گذاشتیم، بالاخره چه مجالس سنگین و پرجمعیتی داشتیم فراهم شد. خدا قبول بکنه اونهایی که مراسمها را برگزار کردن، جشن به پا کردن، سخنرانی کردن، شعر خوندن، احسان دادن، سفره پهن کردن. ما کاملا این اگر برای رضای خدا باشه عرض ارادت صادقانه بر حضرت امام زمان علیه السلام باشه خیلی خوبه، بسیار خوبه، اما صادقانه باشه به معنای واقعی لوح انتظار امام زمان علیه السلام که انتظار الفرج افضل اعمال امتی، انتظار الفرج از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، فرمود با فضیلت ترین اعمال من یکیش همون انتظار فرج، منتظر حضرت مهدی عزیز زهرا عجل الله تعالی فرجه الشریف بودن. بله این نه تنها عبادته بلکه از اعمال و عبادات بسیار پرفضیلت است، اما با صداقت باشه، سازنده باشه و تصمیم ساز باشه. آدم تصمیم بگیره به معنای واقعی رفتار و اخلاقش رو امام زمان پسند بکنه، بفهمی که در هفته‌ای حداقل دو بار تمام اعمال و عمل کرده ما به محضر حضرت عرضه میشه. آیا اعمال ما، اخلاق ما، رفتار ما، اعمال و رفتار و اخلاقی هست که حضرت وقتی ببینه خوشحال بشه به ما احسن بگه اینطوری هست رفتار ما؟ رعایت حق حقوق خدا و بندگان خدا، این کسی که منتظره یعنی یک انسان باشرفی است، یک انسان کریم و بزرگواری است، یک انسان پایبند به حق و حقوق خدا و بندگان خداست، حاضر نیست هیچ حقی زیر پا بگذاره، حاضر نیست دروغ بگه، حاضر نیست هرزگی بکنه، حاضر نیست به دروغ گوش بده، حاضر نیست غیبت بکنه، بهتان بزنه، به بهتان و غیبت گوش بکنه، حاضر نیست قلب کسی را بشکنه، حاضر نیست با عرض آبروی کسی بازی بکنه. منتظر یعنی این، باید این جلسات شادی و سرور تشریفاتی نباشه، دستمون رو دراز بکنیم به سوی عزیز زهرا، ما میخواهیم با حضرت عالی یا بقیت الله بیعت کنم، میخوام شیعه شیفته و عاشق شیدای تو باشم، عاشقانه باشه جلسات این چنین باشه، و الله بزن به کوب و نمیدونم کف زدن و دست زدن و شعر خوندن و اینا، بعدش هیچ، هر که هر طوری که هست همین طوری در جا بزنه، ارزشی نداره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمد تقی جعفری نقل میکرد که یک بار یکی از نواهای مرحوم مورخ الدوله سپهر، نویسنده کتاب مفصل ناسخ التواریخ، می گفت اومد پیش من و گفت که در شب عید قدیر در یک منزلی در شمال تهران یه مجلس بسیار مفصلی اونجا برگزار هست و خیلی از سران لشکری و کشوری و دانشگاهی و فرهنگی و بازاری و اینها، خیلی مجلس مفصلی است. اگر شما اونجا تشریف بیارید یک صحبت مبسوط محققانه بفرمایید، ممکنه منشأ اثر باشه. شون میگه منم پذیرفتم. زمان رسید و رفتم دیدم بله، یک باغ بسیار بزرگی هست، منزل بزرگی در اونجا درست شده و یک بخشهای از آن به صورت جنگلی هست و به صورت آبنماهای بسیار بزرگ در به اصطلاح محوطه وسیع این منزل و باغ درست شده. وارد جلسه شدیم، یک سالن بسیار بزرگی که انواع و اقسام میوه و شیرینی جهت پذیرایی چیده شده بود و بالاخره جلسه شروع شد و یک صحبت مفصل من کردم. ایشون میفرماید بعد شعرا و مداهای متعددی دعوت شده بود، هر کس اومد شعرش و مداهیش رو خوند که بعد خدمت شما عرض کنم گفتن یکی داره میاد بهش اشعر و شعرا میگن، یعنی بهترین شاعران اون جلسه، اونم اومد و اشعارش رو خاص بخونه. یه دفعه دیدم یک آسیدی از در اون منزل وارد این حیات شد و یک سید جوان و نورانی خیلی با یه قیاب اصطلاح لباس نسبتاً مندرس و زیر متوسط وارد مجلس که شد، کفشش هم برداشت، گرفت دستش و اومد بالا و البته این برداشتن این کفش به دست در اون من به اصطلاح مجلس آنسنانی خلاف به نوع عادت و عرف بود و معلوم بود که تعدادی با یک نگاه نسبتاً شگفت‌انگیزی از این عمل کرده ایشون. بالاخره اومد نشست و اتفاقا روی صندلی و مبلم ننشست و روی زمین نشست، کسی هم نسبتاً به او هیچ اعتنایی نکرد، ولی من تمام قد بلند شدم و به احترام اون لباس سیادتش اونم یک سری تکون داد و نشست تا اینکه اون اشعر و شعرا شعرش رو شروع کرد. تاش بیت اول را خوند، ایشون یک گفت این شعر اشکال داره. این آقا شاعر اشعر و شعرای اون جلسه بهش اعتنا نکرد، در بیت دوم در بیت سوم همش گفت آقا اشکال داره این شعر. در بیت سوم ایشون عصبانی شد، گفت چرا؟ با عصبانیت گفت خب اینو از اول میگفتی، تا توضیح بدم بهت. شروع کرد از نظر فنی، معانی، بیان، بدی، اون صنعت ادبیات شعر خیلی خلاصه و گویا بیان کرد. علامه جعفری من دیدم بابا این سید یه دریایی است برای خودش، دریایی است بیکران. میگه بلافاصله چند نفر از این حضار اومدن دست این آسید رو گرفتم، با چه احترامی آوردم بالای مجلس و نشوندن روی صندلی. یکی از این حضار مجلس گفتن شما خودت هم شعر میتونی بگی؟ خدمت شما عرض کنم. گفت که بله منم گاهی اوقات شعر میگم. گفتم میشه یکی از اون سروده هاتون رو بخونید؟ گفت بله میتونم و تازه میتونم همین الان از ساعه شعر بسرایم براتون، خدمت شما گوش کنید. اینها همه با حالت تعجب نگاه به یکدیگر میکردن. دو سه نفر گفتم پس اگر میتونی همین الان شعری به اصطلاح بسرایی، ما خواهش میکنیم شما در مدح حضرت امیرالمومنین شعر بگی. دو بیت اولش عاشقانه باشه، بیت سومش این باشه که اگر علی علیه السلام به خاری هم نگاه بکنه به گلستان تبدیل میشه، بیت چهارمش این باشه که اگر معصیتکاران عالم حتی فرعون صادقانه به علی علیه السلام توسل پیدا بکنه بهرمند میشه. یک محدوده این چنینی شعر اول، بیت اول و دوم اینا عاشقانه باشه، بیت سوم علی علیه السلام اگر به خاری هم نگاه بکنه گلستان میشه، چهارمی هر معصیتکاری حتی فرعون ها هم اگر واقعا صادقانه بیان توسل بکنن به علی علیه السلام بهرمند میشن. سید شروع کرد یه نگاهی به مردم کرد، گفت من الان این شعرها را به زبان جاری میکنم ولی هیچ کس حق نداره یادداشت بکنه، فقط گوش کنی. علامه جعفری میگه من یواشکی یه کاغذی و یک خودکاری برداشتم و زیر عبام خواستم یادداشت کنم، به من نگاه کرد، ناراحت نشد. من شروع کرد ایشون، من شعرها را یادداشت کردم. این چنین شروع کرد: گر شمیمی ز سر طره جانان خیزد، تا قیامت ز صبا رایحه جان خیزد. واله هم من که چو از خواب تو بیدار شوی، ز چه رو از سر چشمان تو مژگان خیزد. علی عالی اعلا که ز بیم نحلش روح از کالبد عالم، روح از کالبد عالم امکان خیزد. اینا شعرهای عاشقانه است که اول درخواستشون این بود. درخواست بعدشون این بود که اگر علی نظری به خارم بکنه گلستان میشه. گر به خاری کند از قاعده لطف نظر، از بن خار 200 روزه رضوان خیزد. اینم بیت سوم و درخواست سوم. آخریش: گر زند دست به دامان ولایش فرعون، از لحد با دو کف موسی عمران خیزد. موسی عمران خیزد. داورا دادگرا جانب جدا نظری، که از پی مدح تو چون بحر به طوفان خیزد. معلوم شد که ایشون به اصطلاح اسمش تخلصش در شعر جدا هست. داورا دادگرا جانب جدا نظری، که از پی مدح تو چون بحر به طوفان خیزد. میگه تمام جلسه که مملو بود متحیر شدن از این هنر شعری. و بعد گفت که آیان برادران و خواهران، جلسه ای که به نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب تشکیل دادید، علی ابن ابی طالب از این جلسات که شما بشینید بهترین میوه ها، بهترین شیرینه ها، بهترین غذاها را بخورید و بعد یه چند تا آدمی بیاد اینجا شعری و مداحی و بگو بخندی و تمام بشه بره، علی علیه السلام از این جلسات هرگز راضی نیست. علی علیه السلام از مرد و مردان با کفایت، دلسوز، رحم دل، به فکر فقرا بودن و در زندگی احساس مسئولیت کردن، اینو میخواد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. میگفت اینو گفت و دیدم داره که ادامه میده، خیلی ها سرها به پایین افتاده و اشک ها جاری شد. بعد کفشاشو برداشت، حرکت کرد و از مجلس خارج شد و رفت. میگه نوه مرحوم علامه محمد تقی جعفری نقل میکنه، فرماید بعد از مدتی مرحوم نوه همین سپهر نویسنده ناسخ التواریخ منو دید، گفت فلانی اون تذکرات اون آسید تصمیم ساز شد، خیلی از اون آدم های تأثیرگذار و بالاخره مسئولین رده بالایی بودن و احیانا از تجار اینها مثلا 180 درجه زندگیشون عوض شد، دنبال کارهای خیر افتادن. با چه صداقتی مرحوم علامه جعفری این داستان رو نقل میکنه. غرضم این است که ببینید این همه جلساتی که در نیمه شعبان یا روزهای دیگر سال، مثلا در سوم شعبان به مناسبت ولادت حضرت امام حسین علیه السلام یا امام عصر سلام الله علیه جل الله تعالی فرجه الشریف یا ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چه به عنوان ولادت شادی یا چه به عنوان شهادت و رحلت اعضای جلسات تشکیل میشه، سازنده باشه، تصمیم ساز باشه، تحول اخلاقی و رفتاری در ما ایجاد بکنه. الان داره یک سال از عمرمون گذشت، در نیمه شبی که آخرین شب سال 1400 هست، اگر ما عمر داشته باشیم به آغاز سال 1401 برسیم، یک سال از عمرمون گذشت، چه به دست آوردیم، چه به دست آوردیم. اینا مسئله مهم ماست، در محضر کلام الهی هستیم، اخلاق قرآنی مورد نظرمون هست. قرآن کتاب زندگی است، نسخه شفا بخش مرضهای روحی و گرفتاریهای اخلاقی انسان در قرآن هست. قرآن کتاب غفلت زداست، بیدار کننده است، هوشیار دهنده است، درس معرفت مبدأ شناسی و معاد شناسی به انسان میده و انسان را در این سه بعد وجودش، بعد اعتقاد و بعد اخلاق و بعد عمل، میخواد متحول بکنه. و لذا در این سوره مبارکه عظمت قرآن رو بیان میکنه، کلا انها تذکره فمن شاء ذکره آیات قرآن تذکری است، بیدار باشی است برای انسان. هر کسی بخواهد این قرآن رو آموزش می‌بینه، مورد هوشیاری خودش قرار میده و این آیات قرآن فی صحف مکرمه در صحیفه‌های نورانی و مرفوعت متخره بلند مرتبه و پاک از هر گونه باطل و شک و شبهه و حرفهای لغو و بیخود فرضیه پردازی نیست، این حقایق را خالق عالم هستی در این آیات به دست فرشتگان الهی به عیدی سفره کرام برره با دست سفیران آسمانی به قلب نازنین یک انسانی که امی و بی سواد و مدرسه نرفته، دانشگاه ندیده، آموزش ندیده، در یک محیط 100% جاهلیت بزرگ شده، به قلب یک اینچنین انسانی این وحی و آیات الهی نازل شده و از زبان مبارک او به عنوان یک معجزه جاودانه اون پیامبر عظیم شأن اسلام نازل شده. این قرآن این چنینه، ولذا به انسان میگه فکر بکن درباره خودت، درباره این ستارگان و آسمان‌ها و کهکشان‌ها و زمین و دریا و صحرا و گیاه و وجود خودت، همه اینها نظام شگفت‌انگیز عالم هستی. آیا طبیعت کور و کر اینقدر میتونه یک نظام شگفت‌انگیز به وجود بیاره؟ 32 تریلیون سلول زنده در بدن انسان وجود داره. 32 تریلیون سلول زنده. 6 لیتر خون در بدن انسان و 42 میلیون رگ خونی در وجود انسان وجود داره. منظم این خونها با به اصطلاح ضربان قلب که 115200 بار در روز قلب ضربان داره پمپاژ میکنه، این 6 لیتر خون را در 42 میلیون رگ خونی که از نوک پا تا نوک سر انسان تا مغز انسان، این رگها و موی رگها در اینترنت دیدم بیش از 750,000 کیلومتر طول رگهای ماست. این خونها باید به طور روان و منظم با این ضربان قلب در این رگهای طولانی بیش از 750,000 کیلومتری به حرکت در بیاد تا اینکه 32 تریلیون سلول زنده در بدن تغذیه بشن. وقت ستارهش، ثوابت و سیارهش، آسمانهاش، انسان بیدار باش. بعد می فرماید گتلل انسان ما اکفره، ای مرگ بر این انسانی که چقدر برای کفر و شرک و نفاق به طور شگفت‌انگیز هوسرانی رو انتخاب میکنه. قتلل انسان، خدایی که ارحم الراحمین هست، وقتی که انسان سرکشی میکنه راه ادب و حیا و اخلاق و پایبندی به قدر شناسی را زیر پا میگذره، میگه مرگ بر این چنین انسانی، لعنت بر این چنین انسانی، چرا این بیدار نمیشه؟ چرا وظیفه شناس نمیشه؟ بیدار باشیم، وظیفه شناس باشیم، تصمیم بگیریم، تحول ایجاد بشه در ما. فردا در لحظات تحویل سال وقتی که این دعایی که خونده میشه، حالا ولو خیلی سند روشنی نداره، ولی خب بالاخره خوبه، محتوای خوبی داره، هیچ گونه خلاف قرآن سنت نیست، یا مقلب القلوب و الابصار، یا محول اللیل و النهار، یا بالاخره حول حالنا الى احسن الحال، خدایا ما را به بهترین حالت متحول بکن. تحول انسان یک قسمتش دست خودشه، انسان همت بکنه، تصمیم بگیره، راه کرامت اخلاقی رو گزینش بکنه، و الا مورد لعنت خداست. آیه 17 قتل الانسان، مرگ بر انسان. ببینید انسانی که خداوند خودش خلق کرده میگه مرگ بر تو اگر راه ادب و اخلاق و انسانیت و انصاف رو نپیمایی. ما اکفره، چرا این کفر میورزه؟ حالا فرق نمیکنه چه کفر اعتقادی کافر بشه یا نه، ظاهرا مؤمن مسلمان بشه ولی فسق فجور و بالاخره گناهای مختلفی ازش سر بزنه. من ای شیء خلقه، خداوند اینو از چه چیزی خلق کرده؟ چرا فکر نمیکنه من نطفتن خلقه فقدره، از نطفه او را خلق کرده، از یک به اصطلاح منی و نطفه و یک چیز لجن و نجس خلق شده انسان. اون وقت آیا این حالا بیا تکبر بکنه، منم منم بکنه، منیت بکنه؟ کی شود ما ز ما جدا مانده، من و ما رفته و خدا مانده؟ کی میشه ما از خواب غفلت بیدار بشیم، محاسبه بکنیم خودمون رو؟ یک سال از عمر گذشت، 50 سال، 40 سال، 60 سال از عمر گذشت، چه اندازه با افزایش و عمرمون ادبمون، اخلاقمون، عبادتمون، عشق به حق گفتن و حق شنیدن و تذکر دادن و تذکر شنیدن، چقدر این در ما زنده است. این نطفه خلقه فقط در، از نطفه خلق کرده و اندازه گیری کرده، تقدیر کرده، روح انسان، جسم انسان، گوشت و پوست و پوست و استخوان انسان، چشم انسان، مغز انسان، بیش از 80 میلیون میلیارد شبکه اطلاعاتی در این مغز خاکستری انسان وجود داره، خداوند اندازه گیری کرده. اون وقت ممکنه کسی بگه خب خدا اندازه گیری کرده کار تمام شده. نه، خدا انسان را مختار خلق کرده، سرنوشت خیر یا شر، سعادت و خوشبختی یا بدبختی و روسیاهی به دست خود انسانه. ثم السبیل یسره، ثم السبیل یسره، راه خیر و شر را، خصوصا پیمودن راه خیر را برای انسان آسان کرده. در درون عقل و وجدان و فطرت پاک به انسان داده. عقل و وجدان انسان رو راهنمایی میکنه به فهمیدن حقیقت و عمل به حقیقت و رعایت ادب و اخلاق و اصول انسانیت. و از بیرون هم پیامبرانی فرستاده، ابراهیم علیه السلام رو فرستاده، حضرت موسی رو، حضرت عیسی رو، حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو، امیرالمومنین علی علیه السلام رو، و فرصت‌های مناسبی، ماه شعبان رو، ماه رمضان رو، ماه رجب رو، این همه اعیاد و شهادت‌ها، اینا همش راه‌هایی است که انسان را به سعادت دعوت می‌کنه، تا اینکه بالاخره ثم اماته و فاقبره، خداوند این انسان را میمیراند و با راهنمایی و هدایتش در قبر دفن میکنن این انسان رو. ثم اذا شاء انشره، هر وقت خداوند خواست او را زنده میکنه. اون وقت انسان چند اندازه وظیفه شناسی کرده؟ کلا لما یقظ ما امره. این چنین نیست که این انسان به این تذکرات توجه بکنه، نه. خیلی وقتها اکثریتشون هوسرانی را بر دینداری ترجیح میدن. ارایت من اتخذ الهه و هوا، آیا ندیدی، آیا دیدی اون کسی که هوای نفس خودش رو داره پرستش میکنه؟ کلا لما یقظ ما امره، این انسان انس خدا امرش کرده اون رو ادا نکرد. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید درست بیندیشه طعام خودش رو، اون غذایی که میخوره، اون آبی که میخوره، بفهمه چگونه این غذا آماده شده. نانی هست، برنجی هست، سبزی هست، خوراکی های مختلفی که هست. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا، داره بیان میکنه چگونه این نظام عالم هستی دست به دست هم داده تا اینکه گندمی، آردی، جوی، سبزی، نمیدونم برنج، تمام این خوراکی‌هایی که رویش میکنه از زمین با ریزش قطرات رحمت الهی آسمانی. این چنینه. و زیتونن و نخلا و فاکهتن و ابا متاغن لکم ولی انعامکم، تا اینکه شما و چهارپایان شما، حیوانات و دامدارینا که میکنید، همه خوراک خودتون و حیواناتتون رو خداوند زمینش رو فراهم کرده. اما انسان نتیجهش چی میشه؟ طبیعتاً به دو گروه تقسیم میشه. عده قلیلی و کمی راه حق و عدالت را می پیمایند و عده کثیری، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم الغافلون. ولی این چنین نیست که نظام شگفت‌انگیز این چنینی رو خداوند همینطوری خلق بکنه و بعد رها بکنه و بعد عده ظالم، عده مظلوم، عده عادل، عده منصف و عده ظالم و ستمگر وقت تمام بشه بره. نه، یک نظام جاودانهی در پیش هست که فیدا جاعت ساخه، وقتی که اون سیهه و اون ندای شدید برهمزننده عالم هستی و زنده کننده مردگان یعنی قیامت وقتی رسید، اون زمان سرنوشت محتوم انسان‌ها به دست خودشون نوشته شده. عده‌ای بسیار خوشحال روسفی، عده‌ای بسیار بدحال و روسیاه، اونهایی که در گزینش و انتخابشون درست راه شرف را انتخاب کردن، شرافتمندانه با چه احترامی وارد محشر میشن، اونهایی که نه راه هوس را ترجیح دادن با چه خفت و خاری و رسوایی و روسیایی وارد محشر میشن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روز قیامت، روزی که انسان فقط انسان است و عملش. لیسل الانسان الا ما سعا، اون سه که سعی و کوشش کرده، بالاخره اون القبر و صندوق العمل، قبر انسان صندوق عملشه. انسان سر سفره عملش در قبر و برزخ و قیامت خواهد نشست. اونهایی که در این دنیا پند نیاموختند، در این سه بود باختن قافیه زندگی رو، از نظر اعتقادی و از نظر اخلاقی و عملی محاسبه نکردن زندگی خودشون رو، به غفلت عمرشون رو سپری کردن، اینها از برادرش، از مادرش، از پدرش، از زن و فرزندش انسان فرار میکنه، فقط به فکر خودشه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر انسانی فقط مشغول نجات خودش هست. راه نجات هم تنها این است که عمل، عمل صالحی باشه، نامه اعمالش به دست راستش داده شده باشه، از اصحاب المیمنه باشه، من اصحاب الیمین باشه. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، چهره هایی در این روز شاداب و خوشحالن، مسرورن، خندانن، مستبشره، بشارت به ایشون داده میشه، به سوی بهشت رهسپار میشن، حوریان بهشتی، فرشتگان الهی به استقبالشون میاد. باز حافظ شعر زیبایی داره: بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. چه زیباست این، میشه گفت این ترجمه انا لله و انا الیه راجعون هست. یه وقتی که اگر بخت مدد کنه زود این روحم از قفس این بدنم بیاد بیرون، رهسپار اون سرای جاودانه بشم، بخت در مدد کند، یعنی بختم اگر مدد کنه که کشم رخت سوی دوست، به سوی دوست حرکت بکنم، چی میشه؟ بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. چقدر زیبات میگه حوریان بهشتی با اون گیسوهای بلندشون میان، گیسوهاشون رو پهن میکنن زیر پایم، میگن که خب از دنیا اومدی، گرد و غبار داره احیانم پاد، با گیسوهای ما پاک بکن و وارد بهش بشو. عظمت ایست. سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عقب الدار، فرشتگان الهی میان با سلام و صلوات و درود و بشارت اینها را دعوت به بهش میکنن. تبتم طیبین، با طهارت و طیب و پاکیزگی زندگی کردید، هرگز چشمتون، زبانتون، دستتون، دامنتون آلوده نشد، شرافتمندانه با شرف زندگی کردید، بی شرفانه عمرتون رو سپری نکردید، با رشوه و با ربا و با اختلاس و با خیانت و با پارتی بازی و با دو چهرگی و با منافق بازی و دغل بازی عمرتون رو ضایع نکردید، شرف را و کرامت و بزرگواری رو بر ظلم و ستمبارگی ترجیح دادید. بفرمایید: اما وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره، ولی چهره هایی هست در این روز غبارآلوده، ترهقها قطره، دود و دم و روسیاهی به چهره اینها نشسته. این چنینه دیگه، گفت در چهره را که میگه، گفت رنگ و رخسار خبر می دهد از سر درون. انسان شادابی، خوشحالی، مسرور و شادمانیش یا بدحالی، غمگساری بدبختی درونیش در چهرش نمایان میشه. رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. یوم تبل سرایر. اینجاست که مسئله بسیار مهمی است که از نظر اخلاقی این سوره مبارکه خیلی بار اخلاقی داره و خدمت شما عرض کنم در اینجا روایات زیادی خصوصا در تفسیر برهان و همچنین مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم فیض کاشانی دارن که چطور میشه در روز قیامت انسان از پدرش، از مادرش، از صمیمی‌ترین دوستش فرار میکنه. میفرماید که ثلاث مواطن لا یذکر فیها احد احدا. خدمت شما عرض کنم سه موقف هست که هیچ کس در سه جایگاه هست که هیچ کس به یاد هیچ کس نخواهد افتاد. عند المیزان حتی یندر ایثقل میزانه ام یخف. یکی در پای ترازو و میزان سنجش اعمال هست، فقط میخواد نگاه کنه ببینه که آیا میزان اعمالش سنگینی میکنه اعمال خیرش یا نه. اینجا دیگه انسان فقط به فکر خودش. دوم و این در صراط، در پل صراط هست که حتی یندره اید روز و امنا. آیا میتونه بگذره از این پلی که از روی جهنم باید بگذره به بهش وارد بشه یا نمیتونه بگذره. سوم و این در صحف. سومی اون زمانی است که انسان به فکر هیچ کس از صمیمی‌ترین دوستش هم نمی‌افته، نه پدر نه مادر نه فرزندان. اون روزی است که نامه اعمال را می‌خوام بدن به انسان. حتی ینظر بیمینه یأخذ الصحف ام بشماله، یا به دست راستش میدن یا به دست چپش. فهذه ثلاث مواطن، این سه تا موقف است که پس میزان، پل صراط، سوم گرفتن صحیفه اعمال. این ستا لا یذکر فیها احد حمیمه ولا حبیبه ولا قریبه ولا صدیقه ولا بنیه ولا والده. انسان به فکر صمیمی ترین دوستش، به فکر فرزندش، پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش، به هیچ کس، هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. همین که خداوند فرمود لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای هر انسانی از انسانها یک شغل خاصی هست که مشغول شده به خودش. در آیه 37 سوره مبارکه عبسه و تولاست. ولذا دقت بکنیم، حقیقتا این آیات بسیار سازنده است و خیلی برای ما ادب آموز و از نظر اخلاقی سازندگی داره. انشاءالله استفاده بکنیم. در آغازین بحثمون هم حضرت فرمود فلینظر الانسان الى طعامه، انسان به خورد و خوراکش اندیشمندانه دقت بکنه. جمله از امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا شایسته است نقل بکنیم که فرمود مالی ارن ناس ازا قرب الیهم الطعام لکی لیلا تکلفوا انارة المصابیح. می‌فرماید چگونه است که من می‌بینم مردم اگر در شب تاریک غذا بهشون بدن حتما چراغ روشن می‌کنن تا ببینن که چه غذایی رو می‌خوان بخورن، وارد شکمشون بکنن. لیبصروا ما یدخلون بطونهم ولی ولا یهتمون به غذا النفس، اما به غذای روحشون نمی پردازن. ما انسان اصل شخصیتش روحشه و قلبشه و درونشه، همچنان که جسمش بدنش نیاز به غذا و تغذیه داره، مهمتر از اون غذای روحه. ولی ذات چطور اینا وقتی غذای جسمشون باشه، شب تاریک باشه، تا چراغ روشن نکنن، نبینن که این آیا غذا چه هست، چه میخورن، نمیخورن این رو، دقت میکنن، اما نسبت به غذای نفسشون و روحشون اهمیت نمیدن. به انیونی رو مسابیح الوابهم بالعلم، چراغ علمشون رو، چراغ عقلشون رو چرا روشن نمی کنن؟ تا بفهمن که کجا دارن میرن، چگونه زندگی میکنن. لیسلموا من لواحق الجهالت و الذنوب فی اعتقاداتهم و اعمالهم، تا سلامتی پیدا بکنن از جهالت و نادانی در اعتقادشون، در اعمالشون. امام مجتبی علیه السلام میفرماید عجبت لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله، تعجبم چطور اون انسان از انسانی که در غذای جسم خودش خیلی دقت میکنه، میاندیشه، اما در غذای روح خودش اصلا توجه نمیکنه. فیجنب بطنه ما یؤذی، در نتیجه از اون خورد و خوراکی که زیانباره نمیخوره، به شکمش وارد نمیکنه. اما ویود و صدره ما یردی، اما در قلب خودش مطالب هلاکتبار وارد میکنه. اینجاست که این بحث به اصطلاح فضای مجازی، ماهواره ها، رسانه های عمومی و گزینش دوستان، جلساتی که انسان تشکیل میده، گاهی ممکنه یک جلسه برای روح انسان و منحرف شدن روح انسان به اندازه سالیان سال تأثیر منفی بگذره. بفهمیم این رو در گزینش دوستمون، رفت آمد خانوادگیمون، در نگاه کردن فیلمها، سریالها، نمیدونم این کلیپ های مختلفی که در فضای مجازی پخش میشه، احیانا ماهواره ها، و شما خیلی ساده ممکنه با یه فیلتر شکن بتونی تمام کانال های اروپا و امریکا رو در دم دست موبایلت قرار بدی و چه صحنه ها و فیلم های مبتذلی احیانا که روح انسان را میکشه، عفت انسان را میکشه، از بین میبره، غیرت انسانی و عفت انسانیش را از دستش میگیره. اینا همش غذای روحه. برعکسش هم از اگر چنانچه موعظه های خوب، تذکرات خوب را انسان فرصت های خوبی است بتونه استفاده بکنه. در هر صورت این سال تمام شد، سپری شد. من عذرخواهی میکنم از تک شما سروران عزیز که احیانا سر شما را درد آوردم و گاهی مطالب طول میکشه اینها، ولی من شما را دوست دارم، دعاتون میکنم خداوندا به آبروی این ماه معظم شعبان و مولودین این ماه، این ماه مبارک، ماه شعبان، سوم شعبان، نیمه شعبان، خصوصا شب نیمه شعبان، چه دعاهایی داشتیم که از حضرت میپرسه چه دعایی بخونم. فرمود زیاد بگو اللهم مرزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا. خدایا به من رزق روزی بده. رزق روزی چه؟ ببینید از رزق روزی شکم مهمتر رزق روزی روح انسانه. یه خدایا به من
قلبی عنایت بکن که تقی یا نقی یا پر از تقوا باشه، پر از اخلاص باشه. و من از شرک بریا، از شرک، از ریا، از خودنمایی، از خودپسندی، از رذایل اخلاقی دور باشه، بری باشه، متنفر باشه، از خودبینی، از خودپسندی، از حسد، از عجب، از کبر، از بدخواهی دور باشه، متنفر باشه، منزه باشه، پاک باشه. لا کافرن ولا شقی. خداوندا به آبروی امام حسین، به آبروی حضرت امام زمان توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن، بنده شایسته شدن بر خودت رو به ما توفیقش و عنایت بفرما. پروردگارا توفیق تصمیم گیری مناسب، توفیق همت بلند داشتن، توفیق این که تصمیم بگیریم در زندگی شرافت و کرامت و وجدان اخلاقی خودمون رو زنده نگه داریم به ما عنایت بفرما. در ظهور عزیز زهرا مولای ما و سرور ما تعجیل عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.